شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی علمی پایان بخش برنامه ها در بخش دوم تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در کشور ما و کشورهای همسایه با حضور آقای دکتر ابراهیم فتاحی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، و همینطور آقای مجید آزادی، مدیر گروه پژوهشی مدل سازی جو و اقیانوس از پژوهشگاه هواشناسی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود که امیدوارم مورد توجه ارزشمند شما قرار بگیره. شماره پیامک اختصاصی برنامه هم که 301035 هست که شما عزیزان میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو با استفاده از این پیامک برای طرح در برنامه برای ما ارسال بفرمایید. قبل از هر چیز عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان ارجمند و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب آقای آزادی عزیز، با توجه به موضوع برنامه که تغییر اقلیم هست و اثری که داره بر میزان بارندگی در کشورها، که خب علی‌خصوص کشور خودمونه، که اگر بخوایم ببینیم که خب به خصوصی که در سالهای اخیر شاهد این هستیم که خب به نسبت سالهای قبل بسیار بارش کمتری رو حداقل ما ساکنان این شهر و این سرزمین شاهد هستیم، که خب الان در این مقطع از سال خب معمولا باید شاهد بسیار بارندگی بیشتری بودیم در زمینه برف و باران و الان به نظر میاد که خیلی کمتر شده. این موضوع رو علاوه بر علمی شما چطور میتونید ارزیابی بفرمایید آقای آزادی؟
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. به طور کلی ما اقلیمون اقلیم خشک و نیمه خشک هست و انتظار بارش های خیلی سنگین و زیاد رو ما نداریم، ولی به هر حال با همون اقلیمی که ما داریم امسال وضعیت ما از سالهای قبل یا در مقایسه با نرمال خب متفاوت هست. یعنی هم دما بالا هست، دما به طور میانگین خیلی بالا هست، و هم بارش رو کم داریم، که اینا علتش در واقع عوامل پیچیده‌ای هست که به طور خیلی پیچیده‌ای تأثیر گذاشتن و این وضعیت رو به وجود آوردن. برخی از این عوامل مرتبط میشه با تغییر اقلیم، ولی غیر از تغییر اقلیم امسال وضعیتی ما داریم هم در واقع، حالا من نمیخوام خیلی وارد مسائل فنی تکنیکی بشم، ولی به هر حال چاره نیست. یکی ما آسیای میانه رو داریم که برای ما هوای سرد و در واقع ما از اونجا میگیریم، و یکی رطوبت ما هستش عمدتاً از اقیانوس هند میاد، اقیانوس هند و دریای عرب. اتفاقی که افتاده امسال روی اقیانوس هند و دریای عرب مقدار دما بالا هست، همرفت‌ها در اون ناحیه شدید هست، در واقع رطوبتی که باید بیاد از اونجا کم شده، یعنی ما تزریق رطوبت به سامانه های جویمون کم شده. برآورد ما این هستش که در اواخر دی ماه توی بهمن و اسفند این وضعیت یه مقداری برمیگرده بهتر میشه، یه مقداری باستی به سمت شاید نرمال نزدیک بشیم. از اون طرف چون ما دمای ما بالا هست، چون از سمت شمال ما هوای سردی تقریبا نداریم. این باعث میشه که اگر جبهه گرمی در واقع بیاد به کشور ما و بخواد بارش بده، باید حتما یک کانترست، یک تباین دمایی وجود داشته باشه که بتونه این رطوبت خودش رو به شکل بارش بده. ولی وقتی میاد به کشور ما، کشور ما چون دماش بالا هست، این در واقع جبهه هم بارش زیادی رو نخواهد داشت، بارشی تقریبا نداره. این یعنی هم عوامل تغییر اقلیم هستن، هم عوامل دورپیوندی که امسال با هم شدن، همه چیز یه مقدار دست به دست هم داده و ما دچار این وضعیت امسال شدیم.
خب پدیده تغییر اقلیم، خب یک میتونیم بگیم که یک پدیده طبیعی هستش که خب شاید حالا بشر نمیدونم چقدر میتونه نقش داشته باشه. ما میپردازیم پدیده های دیگری که خودمون عمدتا در اونها نقش داریم و اگر بخوایم در این زمینه کوتاهی داشته باشیم، قطعا آیندگان همین سرزمین هم در مورد ما قضاوت خوبی نخواهند داشت. در رابطه با اون نقشایی که ما میتونیم ایفا بکنیم در خصوص به تعویق انداختن حداقل پدیده خشکسالی، آقای دکتر فکر میکنید که اینها رو به چند دسته میتونیم تقسیم بکنیم؟
نکنید اقلیم یک سری ما تغییر اقلیم داریم و یک تغییر پذیری یا وردش اقلیم داریم. وردش اقلیم یا نوسان اقلیم در واقع به نوعی درونی هست و به پدیده طبیعی هست. یه سال بارش ها زیاده، یه سال بارش ها کمه. ولی تغییر اقلیم چیزی که الان گفته میشه اینه که بشر نقش زیادی در این تغییر اقلیم داشته.
بله.
عمدتاً کشورهای صنعتی و حتی کشور ما هم همین آلندایی که ما تهران در واقع پارکینگ بزرگه. به هر حال اینها یک جایی بایستی طبیعت برگرده پاسخ بده، حتما پاسخ میده. این که حال ما با چه کار بکنیم، ما به هر حال بایستی بدونیم که کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک است، ما آبمون کم هست. حتی اگر فرض کنید برگرده سال بعد، امسال ما وضعیت خوبی داشته باشیم، بالاخره ما به سمت کم آبی رو داریم. ما باید برداشت از آبهای زیرزمینی رو در واقع به نوعی اضافه برداشت رو متوقف کنیم. اضافه برداشتی که سالها داشتیم باعث فرونشست شده، فرونشست‌های خیلی نگران کننده ای رو داریم. ما در واقع به نوعی توی وضعیت بحران الان هستیم. این دیگه ما بحرانی تر از این، یعنی نه اینکه ما وارد بحران، ما الان داخل بحران هستیم. ما باعثی برداشت غیر مجاز از آبهای زیرزمینی رو متوقف کنیم و برگردونیم. اگر این کار رو نکنیم، عوامل زیادی هستن که واقعا ضررهای جبران ناپذیر رو به ما میزنن.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که نظر آقای دکتر فتاحی رو هم در این رابطه جویا بشیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خب همونجوری که مستحضر هستین، کشور ما ایران در یک موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که از نظر موقعیت جغرافیایی کاملا در روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا هستش. پس باید بپذیریم شرایط کشور ما این هست و متناسب با شرایط آب و هوایی کشور باید فعالیت هامون را گسترش بدیم. کماکان که اگر ما برگردیم به گذشته، آثار خیلی زیادی از وضعیت مدیریت منابع آب در کشور داشتیم که گذشتگان ما، نیاکان ما، برای حل این مشکل اومدن و به سمت حفر قنوات و قناتهایی در سطح کشور، در اقصا نقاط کشور داشتیم.
بله.
چرا که پی برده بودن که با توجه به شرایط کشور، بهترین گزینه اینه که اگر بخوایم مدیریت منابع آب داشته باشیم، حفر قنوات هستش که خب طبیعی هستش که این میتونست خیلی کمک کنه. خب در حال حاضر در طی دهه‌های اخیر اتفاقی در سطح دنیا افتاده، بعد از انقلاب صنعتی و صنعتی شدن دنیا به سمت صنعتی شدن رفته و اتفاقی که افتاده، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به افزایش دما شدن را گسترش و توسعه داده و همین منجر به این شده که ما با یک پدیده تحت عنوان گرمایش جهانی و تغییر اقلیم مواجه شدیم. تغییر اقلیم اثرات بسیار زیادی روی بخش های مختلف من جمله روی وضعیت بارش، وضعیت دما، وضعیت تبخیر مناطق مختلف دنیا گذاشته. حالا بعضی از نقاط دنیا اثر تغییر اقلیم منجر به این شده که حتی بارششون افزایش پیدا کرده، ولی متاسفانه در سطح کشور ما این اثر تغییر اقلیم منجر به این شده که میزان بارش کشور ما کاهش پیدا کرده. بررسی های حدود 50 سال اخیر بارش کشور حاکی از این هستش که ما روند رخداد متوسط بارش کشور روندش کاهشی بوده و اگر بخوام یه عددی اعلام کنم به ازای هر سال چیزی حدود 1 میلی‌متر متوسط بارش کشور کاهش پیدا کرده. یعنی اگر ما قبلا توی عناوین مطالب درسی گذشته مثلا میخونیم که مثلا متوسط بارش کشور 250 میلی‌متر 260 میلی‌متر بوده، الان دیگه این نیست، چرا که تحت تاثیر تغییر اقلیم میزان بارشمون متاسفانه کاهش پیدا کرده و به نوبه میزان منابع آب قابل استحصال کشور هم کاهش پیدا کرده. قبلا ما میگفتیم مثلا چیزی حدود 400 میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر رو میتونیم از این بارندگی داشته باشیم که الان به خاطر این اثر تغییر اقلیم و روند کاهشی بارش ما این عدد دیگه عدد 400 میلیارد متر مکعب نیستش و حالا میزانش که تبخیر میشد گاهند عدد 130 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال رو اعلام میکردن، ولی الان حتی این هم خیلی کاهش پیدا کرده و به حدود کمتر از 80-90 میلیارد متر مکعب رسیده که حالا این به صورت میانگین است که متناسب با میزان بارش سالانه باز این عدد هم میتونه کم و زیاد بشه. پس باید بپذیریم که ما یک کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و اثر تغییر اقلیم هم منجر به این شده که میزان بارش ما کشور کم شد. از طرفی خود این افزایش دما منجر به این شده که میزان تبخیر هم افزایش پیدا کرد، یعنی همون مقدار منابع آب تجدیدپذیر که قبلا داشتیم الان داریم، چون دما افزایش پیدا کرده به نوبه خود میزان تبخیر هم افزایش پیدا کرده و این بخشی از این منابع آب تجدیدپذیر به اثر تبخیر متاسفانه باز از دسترس خارج میشه. اما نکته ای که واضح اهمیت هستش و باید حتما بهش توجه کنیم اینه که ما در سالهای گذشته هم همین اتفاقات بوده. الان چون بالاخره این روزا شاید این هستیم که همش میگن که بحث دخالت بشر در میزان حالا کاهش بارش اتفاق افتاده، نه این اصلا من صراحتا میگم که چنین اتفاقی نیفتاده، چون من اینجا یه آماری قبل از این خدمت برسم بررسی کردم و بله. میتونم اعلام کنم مثلا ببین در سال 1973 میلادی متوسط بارش کشور 160 میلیمتر بوده، در سال 1973 که حدود نزدیک 50-60 سال گذشته هستش که چنین ادوات و تجهیزات که مثل حالا هارپ و غیره نبوده که بیان مثلا منجر به این بشن که میزان بارش مثلا در اون سال کاهش پیدا کنه. پس متناسب با شرایط آب و هوایی کشور باید بپذیریم که خشکسالی و رخداد حالا بارش کاهش بارش یا حالا بالعکس حالا سالهای پربارش به صورت دوره‌ای در کشور ما و هر اقصا نقاط دنیا اتفاق میفته. یعنی ما حتی در شمال کشور که حالا بارش خیلی زیاد هستش به صورت دوره‌ای داریم سالهایی که خیلی خشک بوده و خشکسالی حاکم بوده. مثلا مثال که خدمتتون عرض کردم در سال 1973 متوسط بارش کشور 160 میلی‌متر بوده، در سال 1985 192 میلی‌متر بوده، باز ملاحظه می‌فرمایید که از میانگین بارش کشور خیلی کمتر است. در سال 1990 متوسط بارش کشور 170 میلی‌متر بوده. خب همینجوری اگه بیایم جلوتر سال 2008 168 میلی‌متر متوسط بارش کشور ثبت شده، در سال 2010 178 میلی‌متر اتفاق افتاده، امسال هم مشابه همین سال‌ها حالا پاییزمون پاییز کم آبی بوده و
پس طبق این آمار آقای دکتر ما یک روند کاهشی رو داشتیم در این سال‌ها برای پدیده بارندگی. فکر می‌کنید که مهمترین علت این که این روند به صورت کاهشی هست چه هست که اگر بخوایم یک آسیب شناسی داشته باشیم در خلال برنامه؟
ببینید اصلا تغییر اقلیم فقط اینجوری نیست که ما بریم مستقیما سراغ بارش. ما برای اینکه بارشی در سطح کشور داشته باشیم باید بریم روی علتها، عوامل ایجاد کننده بارش رو باید شناسایی کنیم. یکی از دلایل اصلی ایجاد بارش عبور اون سامانه‌های حالا چرخنزایی هستش که در شرق دریای مدیترانه شکل می‌گیره و به سمت شرق حرکت میکنه، یا سامانه که در منطقه شبه جزیره عربستان تحت عنوان کم فشار سودان هستش که باعث ایجاد بارش یا انتقال رطوبت به درون کشور ما میشه، یا همون سامانه که خدمت عرض کردم، سامانه که از روی اقیانوس اطلس یا شرق دریای مدیترانه شکل میگیرن و به دنبال خودشون میتونن شرایط ایجاد بارش را هم از نظر رطوبت هم از نظر ناپایداری فراهم کنن که ما در سطح کشور بارندگی داشته باشیم. متاسفانه اتفاقی که افتاده تحت تأثیر تغییر اقلیم، رفتار این سامانه های بارشسا، تکرارشون، مسیرشون تغییر پیدا کرده و به همین دلیل ما نمونش همین پاییز امسال شاهد کاهش و افت شدید رفتار این سامانه های بارشسا در سطح کشور و منطقه بودیم. به همین دلیل هستش که ما می‌بینیم که در طی ماه‌های گذشته ما بارش آنچنانی نداشتیم، یا بارش هم که داشتیم بارش خیلی قابل ملاحظه‌ای نبوده. پس یکی از اثراتی که تغییر اقلیم می‌تونه داشته باشه اینه که تأثیر خیلی زیادی روی گردش کلی جو و سامانه‌های بارشزا و مسیر حرکت این سامانه‌های بارشزا داشته و اینها منجر به این شدن که بارش ما متأسفانه در طی سال‌های اخیر کم شده.
یکی از صحبتهایی که الان خیلی در حالا رسانه‌های مختلف و البته پیامک هایی هم که از مناطق مرزی کشور شنوندگان برای ما میفرستن این هستش که خب ما از اینجا شاهد کشورهای آنسوی مرز هستیم و میبینیم که اونها از بارش برف و باران بسیار بیشتری نسبت به مایی که فاصله چندانی هم با در واقع آنسوی مرز نداریم و از اینجا میتونیم رویت بکنیم داریم. این موضوع رو چقدر شما آقای آزادی تایید می‌فرمایید و اینکه فکر می‌کنید که اگر چنین پدیده‌ای صحت داره چه دلیلی می‌تونه باعث بشه که در یک قدمی مرز کشور ما شاهد برف در واقع بارش برف و باران بیشتری باشیم؟
به طور کلی کشورهای همسایه ما خب بعضیاشون بارششون بارش بارانشون از ما بیشتره، بعضی ها کمتره. کشورهای عربی به طور عمده اگر بخوام بگم حاشیه خلیج فارس، میانگین بارش دریافتی بارش سالانشون از ما کمتره، ولی مثلا کشوری مثل ترکیه یا ارمنستان اینا میانگین سالانشون حدود 3 تا حتی ممکنه 4 برابر ما هست. اونجا هم ما کاهش بارش رو داریم ولی خیلی احساس نمیشه. یعنی شما در شمال کشور ما در استان گیلان و مازندران هم کاهش بارش رو داشتیم، ولی چون بارش میزانش خوب هست خیلی احساس نمیشه، اما در داخل کشور این احساس میشه. یه نکته است. نکته دیگه این هستش که به هر حال ما در یک منطقه هستیم که اگر البرز و زاگرس رشته‌کوه نبودن واقعا اینجا کلن شاید بیابون بود. یعنی یک وضعیت ارزهای میانی به این شکل است. ترکیه کشوری هستش که از رشته‌کوه‌های خوبی برخوردار هست، منابع رطوبتیش هم با ما فرق میکنه. دریای سیاه و دریای مدیترانه عمده رطوبت رو روی ترکیه تامین میکنن، ولی رطوبتی که برای ما به حساب توی سامانه میاد عمدتا از اقیانوس هند تامین میشن، که امسال یه مقداری وضعیت دورپیوندها به گونه‌ای بوده که رطوبت کمتری رو ما از اقیانوس هند به روی ایران داریم. بنابراین کاهش بارش رو ما در به طور کلی در اون کشورها هم شاهد هستیم. یعنی بله. تغییر اقلیم باعث شده که در ایران، در ترکیه، در قطر، نمیدونم امارات، در همه کشورهای همسایه هم ما یک کاهش بارشی رو داشته باشیم. ولی در کشورهایی که ارزهای بالا هستن عمدتا ما شاهد افزایش بارش هستیم. یعنی بارش کل کره زمین تغییری نمی کنه. در برخی از ارزها، در برخی از نقاط ما افزایش بارش داریم، ولی در ارزهای ما ارزهایی هستن که ما شاهد کاهش بارش هستیم، و این چه در ایران و چه در ترکیه. این که مثلا شاید دیده باشید که مقایسه کردن دقیقا مرز ترکیه رو با ایران، در واقع اونجا خط و رأس هستش. شما البرز هم نگاه کنید، در خط و رأس اون سمت البرز و این سمت البرز کاملا اقلیمشون متفاوت هست. یه چنین وضعیتی رو روی خط و رأس داریم که اون سمت در واقع سامانه‌ای که بوده بارش خودش رو داده، وقتی میاد به این سمت یا در واقع موج عبور نمی‌کنه، یا اگر عبور بکنه جبهه گرمی اگه عبور بکنه، چون هوا گرم هست روی ایران، بارشی رو ما روی ایران نداریم.
و خب شما به عنوان مدیر گروه پژوهشی مدل سازی جو اقیانوس فکر میکنید که نتیجه پژوهش‌ها تا کنون چه چیزی رو نشون میده در آینده وضعیت آب و هوایی کشور ما؟
در آینده ما وضعیت های این چنینی رو خواهیم داشت، فراوانیش افزایش پیدا میکنه، بی‌نظمی زیاد میشه در سامانه اقلیم. در آینده ما چه بخوایم چه نخوایم دوچار در واقع به نوعی من بگم سیطره تغییر اقلیم هستیم، حتما این هست. ولی اینکه حالا وضعیت دوپیونده ها هم به یک شکلی مثل امسال بشه که همه چیز با هم بیاد و بارش رو به این شدت کم کنه، انشالله که شاید در سالهای آینده بشه یا نشه، ولی تغییر اقلیم حتما هست، مگر اینکه بشر بتونه برگردونه. حالا به حساب برنامه هایی که در سطح دنیا هست، سال 2050 رو تعیین کردن به عنوان سال نت زیرو امیشن، یعنی سالی که بشر دیگه از اون به بعد گازهای گلخانه‌ای بیشتری رو به جو وارد نکنه، بیشتر از ظرفیت جو. این چیزی هستش که برنامه ریزی شده، حالا 2050 یا 2060 ما بشر به این هدف اگر برسه، انتظار میده که 10 سال 20 سال 30 سال بعد دوباره برگرده اقلیم به سمت اولیش. یعنی این که ما برگردیم به وضعیتی که شاید مثلا سالهای قبل داشتیم، 40-50 سال قبل، این روندی نیست که در یک سال دو سال اصلاح بشه، روندی هستش که ما باید چند دهه رو اگر برنامه ریزی خوب بکنیم و کشورها یک همکاری خوبی داشته باشن، چند دهه طول میکشه تا دوباره اقلیم به وضعیت اولیش برگرد.
خیلی متشکرم. و با توجه به اینکه خب در ابتدای صحبت رو فرمودید که ما الان وارد در واقع اون بحران خشکسالی شدیم، و اگر حالا بخوایم فکر کنیم که قرار هست که با توجه به امکاناتی به تعویق بندازیم، این فکر میکنم که تفکر کارسازی نباشه. آقای دکتر فتایی، در حال حاضر خب با توجه به اینکه بخش زیادی و در واقع بخش عمده منابع آبی ما در بخش کلان از جمله کشاورزی و صنعت داره مصرف میشه، آیا ما الان مجهز به تکنولوژی هایی هستیم که بخوایم بهینه‌سازی بکنیم مصرف آب رو در این بخش ها و یا خیر؟
ببینید، واقعیت هم اینه که خب این چالش که الان مواجه هستیم در سطح کشور یک روزه و یک ساله ایجاد نشده، و حالا یک دوره بلند مدت بالاخره شرایط منجر شده که الان ما با بحران آب و کم آبی در سطح کشور مواجه هستیم. شاید دلیلش اینه، حالا مسئولین امر در زمانی که ما درگیر خشکسالیش و دوره های کم آبی می شدیم، آسان‌ترین و ارزان‌ترین مسیر را انتخاب کردند، و اون هم گرایش به سمت استفاده از منابع زیرزمینی هستش. بله. و ایجاد حالا حفر چاه‌ها و پمپ هایی که خب خیلی سریع می تونستن اون خلأ و اون کسری آب رو در سطح مزارع و حالا در بخش های مختلف کشور پوشش بدن، و خیلی بلند مدت شاید به این قضیه نگاه نکردم. و الان که واقعا ما یکی از ابرچالش بی‌آبی الان در سطح کشور مواجه هستیم و زنگ خطر به صدا در اومده، باش مواجه هستیم. قطعا اگر ما بخوایم مدیریت کنیم، این مدیریت باز یک شبه و یک سالانه شاید انجام نشه، و نیاز هستش که یک برنامه منسجم و بلند مدت مسئولین و متولیان امر در پیش بگیرن. به نظرم یکی از اصلی ترین گزینه ها برای اینکه بتونیم به این مشکل فائق بیاییم اینه که اول باید اون موضوع آمایش سرزمین و الگوی کشت در سطح کشور و در سطح 609 تا 10 ما در سطح کشور داریم، واقعا باید این آمایش سرزمین و الگوی کشت در سطح کشور پیاده سازی و عملیاتی بشه. یعنی این که خیلی ساده اگه بخوام بگم، در دشت هایی که ما منابع آبمون به تحلیل رفته، منابع آبمون خیلی کم هستش، به توسعه حالا محصولات با نیازآبی بالا واقعا توصیه نمیشه و واقعا باید متوقف بشه. یعنی دشتی که مثلا به فرض دشت قم، وقتی که ما با کسری آب مواجه هستیم، منابع آبمون به تحلیل رفته، دیگه چغندر قند، سیب زمینی، یونجه که به عنوان محصولات با نیازآبی بالا هستش، دیگه واقعا باید ممنوع بشه. و این به نظرم باید از طریق سیاست‌گذاری مجموعه عزیزانمون در وزارت جهاد کشاورزی به این امر خطیر بپردازن و واقعا باید ممنوع بشه، یا حتی اونجا باید به نظرم پلیس آب داشته باشیم، پلیسی که واقعا داشته باشیم که این کشت ها واقعا متوقف بشه، وگرنه سال به سال این شرایط بدتر خواهد شد، چون تحت تاثیر تغییر اقلیم باز سالیان سال این انتشار گازهای گلخانه نزدیک 200 ادامه پیدا کرده. الان گرمایش جهانی ها داریم بعد از اون انقلاب صنعتی. الان فکر نکنیم مثلا ظرف 20 سال آینده بلافاصله ما بتونیم برگردیم و شرایط رو کنترل کنیم، قطعا این هم زمان بر خواهد بود. بنابراین من فکر کنم در سطح کشور بهترین گزینه اینه که ما آمایستر زمین رو حتما پیاده سازی کنیم و کشت ها رو متناسب با وضعیت آبی کشور در دشت هم بتونیم توصیه بدیم. از محصولاتی که الان نیاز آبی کمتری دارن تو توصیه می‌کنیم که در خیلی از بخش‌های کشور کشاورزان ترغیب بشن، تشویق بشن که بالاخره به عنوان کشت جایگزین بتونه خیلی کمک کنه. و حالا اون صرفه‌جویی منابع آب در به خصوص در بخش کشاورزی میتونه اینا خیلی کمک کنه.
خب قطعا الان در سطح جهان تکنولوژی‌های زیادی هست برای بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و سایر صنایعی که در واقع به بخش عمده‌ای از منابع آب هر سرزمینی رو به خودشون اختصاص میدن. ما فکر میکنید که چقدر بهره‌مندیم از این تکنولوژی و چقدر میتونیم از تجربیات این کشورهایی که خب در این زمینه به حد مطلوبی رسیدن بتونیم کمک بکنیم؟
واقعیت خب من چون تخصصم در زمینه این بخش نیست، ولی
خب در این زمینه میتونیم نظر آقای دکتر آزادی رو هم جویا بشیم در
ولی به طور کلی تا جایی که من اطلاع دارم خب در طی سالهای اخیر متناسب با همین مشکلات کم آبی، حالا سیستم های تحت فشار، نمیدونم سیستم آبیاری قطره ای، بالاخره به مجموع وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو به این سمت رفتن، ولی خب باز هم نیاز هستش که خب این از سطح مزارع کلان به حتی برای مزارعی که وسعتشون کمتر هستش، مزارع حالا خرده مالکی، بالاخره اینها هم آببر هستن،
بله،
این توسعه پیدا کنه به همه مزارع کشور و بالاخره سیستم‌های تحت فشار هستن، سیستم‌هایی که بالاخره میتونن میزان صرفه‌جویی یا در سطح مزارع کاهش بدن، این قطعا میتونه خیلی کمک کنه. ولی باز من برمیگردم به همون عرایض قبلیم که این حتما اون موضوع آمایش سرزمین و انتخاب کشت‌های متناسب با وضعیت آبی و شرایط حال حاضر میتونه خیلی کمک کنه.
بله، در این رابطه آقای آزادی شما چه نظری دارید؟ خب با توجه به اینکه الان خب بخشی از مخاطبان و شنوندگان ما میتونن دستن در کاران در واقع صنایعی باشن که بسیار آببر هستن و مصرف آب زیادی رو دارن و همینطور خب خانوارها و در واقع افرادی که الان در منازل خودشون دارن به صحبت‌های ما گوش میدن، هر فردی به سهم خودش، حالا هر فرد حقیقی و حقوقی، چطور میتونه در واقع این ابر بحران رو به سهم خودش به تعویق بندازه؟ آیه حضرتی
به هر حال نکنید نهادهای مسئول برای این مسئله تعمیداتی رو حتما اندیشیدن، ولی قدر مسلمی هستش که تا الان کافی نبوده، چون اگر کافی می بود ما نباید فرون شست می داشتیم، ما نباشیم،
بله.
یعنی ما همچنان منتظر هستیم که عواقب بدتری رو داشته باشیم، بنابراین اقدامات کافی نبوده و بایستی آسیب شناسی بشه. حتما عزیزانی که مسئول هستن در زمینه اونها حتما چالش هایی دارن، خودشون بهتر میدونن که چرا این قضیه اتفاق افتاده. ولی به هر حال حالا من خیلی کلی بخوام عرض بکنم، ناگهان بیشتر مصرف ما در بخش کشاورزی،
بله.
مفهومش اینه که ما بیشترین جایی که بایستی روش تمرکز کنیم بخش کشاورزی است، هرچند این به این معنی نیست که باید بقیه بخش ها رو فراموش کنیم،
بله،
ولی حتی اگر ما کشور پر آبی هم باشیم بایستی با بخش کشاورزی رو واقعا تا جایی که میتونیم اصلاح کنیم و به خصوص در کشور ما. یعنی یکی مسئله تغییر الگوی کشت هست، استفاده از فناوری های نوین برای کشت به گونه‌ای که آببری کمتری داشته باشن و در نهایت ما باید، یعنی چاره‌ای نداریم، باید برسیم که اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی رو متوقف کنیم. اگر متوقف نکنیم حتما پیامدهای بسیار سنگینی رو برای ما